بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول 28/11/92 استاد سید محمد جواد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. وشهدائكم اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما نخصيم نحوي سلام عليكم شناخت معنى نزوله رو به دست بیاریم. خب یه روشی گاهی اوقات از قدیم مرسوم بوده که در کتب فقهی و اصولی برای فهمیدن این که معنای کلمه چه شکلیه به استعمالات تمسک می شده، خیلی شواهدی می آوردن، گفتن معنای این واژه این هست به دلیل فلان متن تاریخی، شعر جاهلی، شعر فلان شاعر، امثال اینها. از قدیم این اشکال مطرح بوده که استعمال اهم از حقیقت هست، ممکن استعمال حقیقی باشه و ممکن استعمال مجازی باشه. بنابراین استعمال دال بر معنای حقیقی نیست. خب ما در واقع، ولی آقایون در واقع به استعمال به نحو مطلق تمسک نمی کردن. یک استعمال خاصی رو دلیل بر حقیقت می گرفتن. یعنی استعمال حقیقی با استعمال مجازی یک تفاوتهایی داره. اون تفاوتها و اگر ما در نظر بگیریم استعمال با اون ویژگی خاصی که جزء لوازم استعمال حقیقی هست، اون استعمال میتواند معنی حقیقی رو برای ما روشن کنه. ما حالا میخواییم تفاوت‌های استعمال حقیقی و استعمال مجازی رو روشن کنیم که با توجه به این تفاوت ها اگر بتوانیم در یک مورد روشن کنیم که این استعمال دارای اون خاصه استعمال حقیقی است، حقیقت بودن استعمال رو اثبات کنه. خب اولین نکته‌ای که به نظر میرسه که خب تو همه کتاب ها هست، میگن که استعمال حقیقی بدون قرینه است، استعمال به اصطلاح غیر حقیقی و استعمال مجازی با قرینه است. این یه مرحله. البته اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که متکلم استعمال مجازی رو همیشه با قرینه استعمال مجازی به کار میبره، معناش اینه که اگر با قرینه استعمال مجازی رو به کار نبره، برخلاف رسم متعارف عرف رفتار کرده. رسم متکلمین این هست که بدون قرینه معنای مجازی رو اراده نکنن و از همین رسم عنوان غلط بودن استعمال مجازی بدون قرینه انتزاع شده. حالا این غلط و صحیح که اینجا ما میگیم یک معنی ارزشی خاصی جز این نداره. بنابراین در جایی که حتی قطع هم داشته باشیم که استعمال بدون قرینه هست، این که بگیم این استعمال بدون قرینه حتما شاهد بر این هست که استعمال حقیقی است، نمیتونه شاهد باشه. چون ممکنه اولا متکلم غفلت کرده باشه از نصف قرینه، یک. نکته دوم این که ممکن است متکلم تعمدن قرینه رو ذکر نکرده باشه چون غرضش به اجمال تعلق گرفته باشه، که در واقع این یک نوع خروج از رسم متعارف هست. ولی خب احتمال داره متکلم از رسم متعارف خارج شده باشه و همین باعث میشه که استعمال دلیل قطعی، حتی استعمالی که قطع هم داریم که قرینه نداره، استعمالی که مقطوع هست که قرینه درش نیست، دلیل قطعی بر حقیقت بودن نباشه. بله، چون اصل عقلایی اصالتول، یعنی اصل عقلایی هست که انسان ها غفلت نکرده باشن و اصل عقلایی عرفیت متکلم وجود داره، ممکنه شخصی با توجه به این اصول از استعمال حقیقت بودن رو نتیجه بگیره. ولی خب این متوقف بر این هست که ما اصول لفظیه رو برای کشف موضوع له هم کارساز بدانیم، چون به هر حال ما با اصالت عدم الغفله متکلم و اصالت عرفیت متکلم میخواهیم بگوییم که مستعملون فیه همان موضوع له هست. مستعملون فیه که مراد متکلم هست رو میدانیم، میخواهیم موضوع له رو و کیفیت اراده این معنای مستعمل و فیه رو روشن کنیم. این آقایون خب میگن اصول لفظیه در اینجا مجراش نیست. حالا چرا اینجا مجراش نیست؟ این بحثای جدی داره که حالا بعداً شاید اشاره به اجمالی از اون بحث آینده و بحثی که در جای خودش شدم عرض کنم.
این که اگر که از این هست که متکلم عادی برای خود کرده باشه، از این چی نتیجه میخواست؟
بنابراین حالا که متکلم بدون قرینه لفظ رو به کار برده، باید معنا حقیقی باشه، چون اگر بخواد معنا مجازی باشه با قطع به این که قرینه به کار نبرده، این خلاف عرفیت متکلم هست، باید بر خلاف عرف متعارف مشی کرده باشه. خب این البته یه نکته. نکته دیگه تو این بحث استعمال حقیقی، استعمال با قرینه و به استعمال بدون قرینه، این هست که خیلی وقتها قرائنی که متکلم بهش اعتماد میکنه خیلی واضح نیست. ممکنه یک سری قرائنه تو قرینه رو پیشونیش نخوابید که من قرینه هستم، و این خیلی وقتها آدم شک میکنه واقعا قرینه‌ای وجود داشته یا نداشته، به خصوص اگر قرینه حالیه باشه این شک جدی‌تر میشه. خب این بحث رو باید کرد که آیا ما میتوانیم سقرای استعمال بدون قرینه رو احراز کنیم یا نمیتوانیم احراز کنیم. حالا اینا یه سری بحثایی داره بعداً تکمیلش میکنم. پس بنابراین اولین تفاوت استعمال حقیقی و استعمال مجازی این هست که استعمال حقیقی بدون قرینه است و استعمال متعارف مجازی با قرینه است. این رو با این قید بذاریم که مطلب یه مقدار دقیق تر بشه. نه همه استعمالات مجازی، متعارف استعمالات مجازی با قرینه است. یه مرحله. نکته دوم این هست که استعمال حقیقی بدون عنایت، حالا یک نکته که میخواستم دوم بگم و سوم میگم، سوم رو دوم میگم که جا به جا بگم بهتر. نکته دوم این که استعمالات حقیقی، یعنی اون معنای حقیقی لفظ، بنابر تحقیق در تمام استعمالات وجود داره. ما تو جلسه قبل این مطلب رو توضیح دادیم که حتی در استعمال مجازی هم لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه، ولی غرض از استعمال لفظ در معنای حقیقی این نیست که اون معنای حقیقی در ذهن جایگیر بشه، بلکه میخواییم از استعمال حقیقی عبور کنیم به استعمالات مجازی به یک معنای دیگری و رو اون معنای دیگه تصور ما استقرار پیدا کنه و تصدیق ما بر طبق اون معنای دیگر باشه. خب بنابراین ما ممکنه بگیم اون معنایی که تو تمام استعمالات وجود داره، اون معنایی که در تمام استعمالات وجود داره، اون معنا معنای استعمال حقیقی. اونی که در بعضی از استعمالات وجود داره در بعضی از استعمالات وجود نداره، اون معنا معنای مجازی. با این پیش فرض که حتی در استعمالات مجازی هم معنای حقیقی به ذهن اخطار داده می شود. این هم دو مرحله. اینا رو بعد در موردش برمیگردیم صحبت کنیم. تفاوت سومی که بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی میتونیم ذکر کنیم، یعنی معنای حقیقی و معنای مجازی تعبیر بکنم، معنای حقیقی اون معنایی هست که متکلم لفظ رو قالب برای افاده او قرار میده. اون رو جلسه قبل این توضیح رو میدادیم که مجرد اون معنایی که لفظ به وسیله لفظ اختار به ذهن مخاطب داده میشه، اون معنا معنای مستعمل و فیه نیست، باید لفظ غالب باشه. و در اون معنایی که لفظ رو، یعنی معنای مجازی، هیچ وقت غالب نیست. با توجه به اون نتیجه‌ای که از بچه قبلی گرفتیم، اون اینی که مستعملون فیه همیشه معنای حقیقیه. مستعملون یه موقعی هست ما نحوه مستعملون فیه رو میدانیم. مستعملون فیه یعنی آن چیزی که لفظ قالب افاده اون هست. یه موقعی هست اینو نمیدانیم، فقط میدانیم که چه چیزی به وسیله این لفظ اختار داده شده. خب اونجا اون قینه قبلی رو مطرح میکنیم، یعنی اون تفاوت قبلی رو، که معنای حقیقی معنای هست که در تمام استعمالات به ذهن اختار داده میشود، معنای مجازی اون معنایی هست که در بعضی از استعمالات به ذهن خطور داده می شود.
این با همون دنبال همون قالبیت هستیم
نه اصلا به قالبش کار نداریم. مثلا فرض کنید ما نمی دونیم قالب چجوریه، نگاه میکنیم میبینیم که اون معنایی که در همه استعمالات به ذهن ما خطور داده میشه، حالا چه به نحو قالب لفظ چه به نحو غیر قالب لفظ، اونش کار نداریم. اون معنایی که در همه استعمالات به ذهن خطور داده میشه، اون معنای حقیقیه. اون معنایی که در بعضی استعمالات به ذهن خطور داده میشه و در بعضی استعمالات خطور داده نمیشه، اون معنای مجازیه. اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم اینه که اون معنایی که لفظ قالب افاده او هست، حالا قالب حتی یک استعمال، اون دیگه به چیز کار نداریم، به تمام استعمالات اینا کار نداریم، معنایی که لفظ قالب افاده او هست اون معنای حقیقیه. اون معنایی که لفظ صرفاً قالب افادهش نیست، قالب افادهش نیست، بلکه اختیار به ذهن داده میشه ولی لفظ به عنوان قالبیت او قرار داده نمیشه، اون معنا مجازی. البته این معنای سوم غالبا با این مشکل مواجه هست که تشخیص قالبیت لفظ برای معنا به آسانی با میسر نیست.
می‌خواستم همین عرض کنم
این خیلی 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 آدم راهاشو حالا میگم راحت نیست که آدم بفهمه لفظ قالب برای چه معنایی هست و اینها. اینی که غالبا اگر بخوایم راه متعارفتری رو بپیماییم به سایر راه‌ها باید دنبال کنیم. حالا بعد ادامه میدم.
مطلب که استعمال یعنی غالب قرار دادن لفظ معنا اصل این رو چطور میشه اثبات کرد؟ استعمال ظاهرا معناش این باشه که یعنی اون چیزی که متکلم مشهوره میاد از اون که اختاری که متکلم مشهوره انجام بده بگونه که بشود رو به گردن متکلم نه
حس کردم. من مثالایی که دیروز در مورد لش و امثال اینو میزدم
بله اونا نمیشه بگردن.
چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نمیشه. نه میدونیم، نه میدونیم، نه به راحتی هم نیست. قطعا همینه، یقینم داریم.
اون مثال زدیم اون طرف میگه من اصلا اینو نمیخواستم.
نه وقتی تکرار کرده قطعا زیباییش به همینه.
زیباییش به این هست.
نه
همینه که
بتونه فرار کنه. نه نمیتونه فرار کنه. نمیتونه. نه نمیتونه فرار کنه اصلا. اصلا نمیتونه فرار کنه.
اصلا هیچ کسی نمیتونه به این شخص متکلم خورده بگیره چرا مثلا من این لفظ رو گفتم.
نه گفته دیگه. نه که گفته دیگه. منظورم منظورم این بود هم غالبیته. نه 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 آیا این معنا رو به ذهن اختار دادم یا نه دادم؟
اختار داده.
پس بنابراین همینه. پس بنابراین حتما این که به گردنش میشه گذاشت یعنی چی؟ اینه توجه بکنید.
عرض نمیدن آقا این به این آدم مثلا این حرف رو زد
به یعنی چی؟ این حرف زد یعنی غالب نیست دیگه. اینه همه این که این معنا رو اراده کرده اراده کرد برسونه دیگه. اینه که اراده کرده
ولی جوری نیستش که بشه به گردنش.
به گردنش یعنی چی؟ به گردنش یعنی چی؟
نمیدونم
بگیم این حرف رو زدی. بگه این که خب زده که زدن یعنی چی؟ الفاظ شما نه نه ببینید سب کنید ببینید اطلاق کرد یعنی چی؟ اطلاق کرد یعنی آیا این معنا رو به ذهن افراد رسونده یا نرسونده؟
همینجور توی فارسی میگیم یعنی نمیشه باید گفت این متکلم به اون آقا گفت مثلا تو
گفت یعنی چی؟ گفت یعنی چی؟ بحث سر ما همین الفاظ رو شما خودتون تو ذهنتون تحلیل بکنید. گفت یعنی چی؟
همینجور توی فارسی میگیم یعنی بشه به متکلم این اسناد داد که این حرف گفت
گفت زده است یعنی چی؟ یعنی این معنا رو به ذهن اختار داده؟ این که قطعا اختار داده.
نه اختار به این شکل
اگر این هست که اون رو نه شون خالی یعنی چی؟ یعنی خواسته نسبت بده به متکلم یعنی اون دلالت تصدیقیه رو میگید. خب بله همینجوره. ما عرض کردیم بحث سر دلالت تصدیقیه بر طبق معنای مجازیه. دلالت تصدیقیه بر طبق معنای مجازیه ولی بحث تصوری است. آیا این معنا رو به ذهن مخاطب تصورش ایجاد کرده یا نکرده؟
صرف تصوری که
بله یعنی شما هم میخوایید این رو معنای غالبیت رو اینجوری معنا بکنید. صبر کنید. غالبیت رو معنا اینجور میکنید که این معنا رو به گردن مخاطب گذاشته بشه. یعنی به این معنا مخاطب میخواسته این مفهوم رو در ذهن مخاطب جایگیر کنه. درسته؟ اگر این هم حتی باشه ما اون مطلبی که در مورد کنایه گفتیم نقض قطعی است. نورم از جلسه قبل من توضیح دادم. برای همین ببینید معنای کنایه معنای اولیه رو در معنای اولیه استعمال میکنه ولی معنای دوم رو هم افاده میکنه. قرضش هم هست که اون معنا رو هم افاده بکنه به گردن متکلم هم میشه گذاشت.
اصلا اون معنای اول رو هیچ قصد نمی‌کنه.
نه قصدم می‌کنه.
کنایات صدق و
کذب ملاک. دقت نکردید من بحث من این هست. کنایه ما اینا رو نمی‌دونم درسته قبل توجه نداشتید. کنا ما گفتیم مراد
ما گفتن اینجا ما این سوال برام
نه وقتی من میگم آفتاب زد. آفتاب زد اگه آفتاب نزده باشه دروغه دیگه. دروغه دیگه. دروغ به اعتبار اون معنی حقیقیشه. معنی که لفظ استعمال میکنه دروغه. آفتاب نزده.
آفتاب زد ولی مکنعان هم این هست که نماز علاقه شکل غذاست.
خب بله ولی آفتاب نزده باشه
یه مجازه و یه کنایه.
دروغه. دروغه. آفتاب نزده
یه نزدیکی از آفتاب
چی؟ نه
بس
توجه نکردید. بس داری که اصلا آفتاب نزده باشه.
آفتاب نزده و
معنی اصلا معنی مجازی معنی حالا آفتاب زد رو که معنی مجازیه شما اینجور در نظر بگیرید. آفتاب دارد میزند
اینطوری
اینجور بگید
بله.
آفتاب دارد میزند ولی اصلا آفتاب دارد میزند یعنی صادق نباشه، دروغ گفته دیگه.
خب چون اون معنای مکمل و مراد هم اونجا مراد
نه خیر نه مراد کدوم مراد کدوم مراد نه علاوه شکل قبل نه به خاطر علاوه شکل قبل ممکنه صادق هم باشه نه اصلا نمازم در حال قبل شدن هم باشه او کار نداره. فرض کنید که دو تا امر هست این ملزوم تحقق نداره. من میگم زید آمد، غرضم اینه که از آمدن زید بفهمه که امر آمد، امر اومده اصلا ولی زید نیامده، دروغ گفته دیگه. به اعتبار مرادش این هست فرضون به او برسه. معنی من بحث مکنان همینو دارم توضیح میدم. ببینید اصلا کنایه یعنی این که من لفظ رو در یک معنا به کار میبرم و میخوام تصدیق اون رو هم در ذهن مخاطب ایجاد کنم تا از راه این تصدیق به تصدیق دیگر برسه. حالا اگر تصدیق اولی دروغ بود ولی تصدیق دوم صادق بود، دروغ گفته دیگه.
یعنی
واقعا
مثلا
الان چیزی دیگه کسی رو رماد نه مثلا دیگه کسی رماد کنایه نیست اونو
نه
اونجایی که نه اصلا کس... نه کسی رو رماد اون دروغه، اون اصلا کنایه نیست. اونو گفتم من، اونو بذارید کنار. بحثا اینجا بگیرید که نه اصلا دو معنا برای کنایه وجود داره. تو خودت اینا رو توضیح دادم، دو تا معنا برای کنایه وجود داره. شما حاشیه میسرت شریف رو بر چیز ببینید متول، دو تا معنا دیگه بحث قدیمی هست در تفسیر کنایه که آیا کنایه با اراده ملزوم هست یا نیست، ملزوم اراده میشه در کنایه نمیشه. یه مبنای این هست که ملزوم در کنایه اراده نمیشه، یه مبنای این هست که اراده میشه. این بس قدیمی اختلاف خیلی جدی در کنایه است. ما میگفتیم ما کنایه رو به این معنا میگیریم، بحث تفسیری که چیزی که نیست، که لفظی که مهم نیست. ما مرادمون از کنایه جایی هست که معنای ملزوم اراده بشود، یعنی اراده تصدیقی بشود. قضیه ای که ملزوم هست این اراده بشه و طرز ما این هست که از این تصدیق به تصدیق دیگه رسیده شود. موردمون این هست. بحثه که در اینجا لفظ رو در ملزوم استعمال کردم یا در لازم استعمال کردم.
در ملزوم دیگه
مجرد این که یک شیعی رو من تصدیق شدم به ذهن مخاطب افهام کنم، این استعمال نیست. اون واضحه دیگه. بله خب همینو دیگه. پس بنابراین خب به گردن متکلم یعنی چی؟ به گردن متکلم یعنی چی؟ آسته به گردن متکلم. آخه اینا الفاظ شما محتواشو ببینید، این الفاظی که شما به کار میارید دلیل چی دیگه حکایت میکنه؟ به گردن متکلم میشه گذاشت یا نه؟ به گردن متکلم میشه گذاشت که این معنا رو تصدیقش رو به مخاطب افهام کرده، هر دو میشه به گردن مخاطب گذاشت. اگر مرادتون اینه که اونی که لفظ رو در او استعمال کرده، اون هم برای غالبیت و همون اون چیزا رو باید پیش بکشه. بدون این غالبیت، حالا عرض کردم غالبیت با همون سعه مفهومی که داره که من الان نمیخوام اون رو تبیین کنم که استعمال اون غالبیتی که هست به چه شکله، جعل اللفظ به اضافه المعنا، جعل اللفظ تحت المعنا، فوق المعنا، اون اصطلاحات خاصی که انسان به هر حال یه چیزی میفهمه که یک این لفظ یه ارتباط ویژه با اون معنای مستعمل اون فیه پیدا میکنه، اون ارتباط ویژه رو ما غالبیت تعبیر میکنیم. بس این هست که تا این غالبیت رو شما پاشو وسط نکشید، نه در مرحله اختیار تصوری نه در مرحله اختیار تصدیقی هیچ کدوم نمیتوانید حقیقت استعمال رو تبیین کنید. حقیقت استعمال باید حتما بحث اون غالبیت پاش وسط کشیده بشه.
استاد الان تو همین مثال یک فرض رو تو که
میزدین
چرا غالبیت نیست نسبت به اون معنای؟
عرض کردم اونجا بحث ما این هست که اگر شما اختیار تصوری رو مرادتون هست، اختیار تصوری در معنای مجاز و حقیقت هر دوش هست. یعنی بحث این هست که مراد از معنایی که ما لفظ رو در او استعمال می کنیم آیا معنایی هست که تصورش رو در ذهن میاریم، این نقضشی که ای فضلت و قرار امثال اینها هست، نقضش موارد استعمالات مجازی هست، اون نقضش. اگر میگید مراد از
مستعملون فیه آن چیزی هست که در مرحله تصدیق به ذهن مخاطب تصدیقش قرار میگیره، اگر مراد اون مرحله باشه کنایه نقضشه. نه هر کدوم نقض جداگونه داره، یعنی این استدلال ما مجموعه این هاست که به هر حال چه شما مرادتون اختیار تصوری باشه، چه شما مرادتون جاگیر کردن یک تصدیق در ذهن مخاطب باشه، این مقدار کافی نیست برای تبیین حقیقت استعمال. یک عنصر دیگری رو باید در اینجا وارد کنید که اون عنصر غالبیته، تا این نقضهایی که عرض کردم توش نیاد. و ما در واقع اصلا اون بحث تفکیک بین اراده تصدیقیه و اراده تصوری، اراده استعمالی و اراده تفهیمی رو هم بر همین آوردیم که بین استعمال و اراده تفهیم تفاوت هست، هم در مرحله تصور هم در مرحله تصدیق. یه بار این بحث رو من اخیراً این مطلب رو چیز کردم که ما اراده تفهیمیه در دو مرحله داریم، هم اراده تفهیمیه در مرحله تصور داریم که در مواد مجاز معنای حقیقی اراده تصوریش هست، نمیدونم موارد همین این فضل سخر و امثال این مثالی که زدم از همون مثال ها بوده. یکی هم اراده تفهیمیهی که اراده استعمالی نیست ولی در مرحله تصدیقی است، که کنایه به اون تفسیری که ما عرض می کردیم از کنایه، اون از مصادیق اون هست.
حالا این که فهمونیم که تشکیف معنای الفاظ کار مشکلیه، این کار
آسانه
نیست، نیاز به
اشتراک داره. نه، یعنی مرادم این هست که خیلی وقتا این که لفظ قالب بر چه معنا هست در طول فهم معنی حقیقیه، این که از جایی که اصلا آدم معنی حقیقی رو ندونه ولی این مقدار رو بفهمه که این لفظ قالب بر اون معنا سخته. یعنی این که ما میخواییم فرض این هست که معنی حقیقی رو نمیدانیم، میخواییم از طریق استعمال معنی حقیقی رو تشخیص بدیم، اون کمتر براحتی نمیتوانیم از این ور از استعمال معنای حقیقی بودن رو
استفاده.
نه بحث اجتهاد نیست، بحث وجدان، درک وجدانیه اینا همه. حالا اجازه بدید من اینو در ادامه توضیحشو میدم. و پس بنابراین حالا بحثی که تا حالا آوردم رو یه بار دیگه تکرار کنم. یکی این که یعنی ما مرحله اول تفاوت استعمال حقیقی و استعمال مجازی این هست، استعمال حقیقی با قرینه است، بدون قرینه است، استعمال مجازی متعارف با قرینه است. این نکته اول. نکته دوم، معنای مستعملون فی حقیقی در همه استعمالات به ذهن اختار داده می شود، اما معنای مستعمل فیه مجازی در همه استعمالات به ذهن اختار داده نمی شود. احتمال داره مراد بعضی از قوم از تباد از اعتراض همین معنا باشه، یعنی این رو خواستن افهام کنن. البته الفاظشون خیلی با این معنا شاید مساعد نباشه، ولی یکی از احتمالات در بحث اعتراض این هست که مراد این معنایی باشه که عرض کردم. نکته سوم این هست که در همه استعمالات، حتی استعمالات حقیقی، استعمالات مجازی، اون چیزی که لفظ در او به کار برده میشه مستعملون فی همیشه معنای حقیقیه، و فرق است بین مستعملون فی و آن چیزی که لفظ رو برای افهام او ما تصورش و تصدیقش رو اختار میخواییم به ذهن بکنیم. ما اگر مستعملون فیه رو تشخیص بدیم، بین مستعملون فیه و موضوع له تلازمه. مستعملون فیه همیشه همون موضوع له هست که عرض کردم. مستعملون فیه یعنی آن چیزی که لفظ قالب افاده اون معنا بوده. این هم معنای سوم. تفاوت چهارم این هست که مستعملون فیه یعنی بین معنای مجازی معنایی هست که در طول معنای حقیقی اراده میشه و با توجه به شباهتی که به معنای حقیقی داره اون اراده میشه. مستعملون. ببینید یه موقع شما میگید که من آب خوردم، این آب خوردن در طول هیچ گونه استعمالی نیست، ولی یه موقعی چای خیلی کمرنگه میگیم این چای آبه. خودمون احساس این معنا رو میکنیم که ابتداعاً یه معنایی به ذهن خطور میده، در مرحله ثانیاً و بالعرض اون معنای دیگری به ذهن خطور میشه. یعنی معنای حقیقی معنایی است که ابتداعاً به ذهن خطور داده میشه، معنای مجازی معنایی است که ثانیاً در مرحله دوم به ذهن خطور داده میشه. این یه. حالا به یه تعبیر دیگه معنای، حالا اینو بگید همون تقریب چهارم قرار بدید یا تقریب پنجم بگید، اون اینه که معنای حقیقی درش ادعا و عنایت وجود نداره، ولی معنای مجازی ادعا هست. یعنی در واقع به اعتبار اینکه این رو میخواید بگید مصداق ادعایی آبه، آب رو به کار میبرید. ببینید حالا من یه نمونه، حالا اونو بعدن عرض کنم شاید نه، بحث در این هست که معنای مجازی به کمک یک ادعا شکل میگیره، درسته؟ حتی منهای اون بحثای نمیدونم غالبیت و امثال اینهایی که گفتیم، اون معنایی که اختارش به ذهن مخاطب بدون ادعا و عنایت هست، اون معنا معنای حقیقیه. اون معنایی که اختارش به ذهن مخاطب با یک ادعا و دعوای خلاف واقع، دعوایی که خلاف واقع با او همراه هست، او معنای مجازی. معنای مجازی همیشه یک نوع، حالا بفرمایید تشبیه، بفرمایید اون به اعتبار تشبیه این که میخواد بگیم شبیه او هست، یا به اعتبار ادعای این که این همانی همسایی، اینا همه چیزهای مختلفی هست که در استعمالات مجازی درش یک نوع تشبیه وجود داره، استعمالات مجازی درش ادعای این همانی وجود داره، استعمالات مجازی در طول استعمالات حقیقیه. این سه تا بیان رو میتوانید به یه بیان برگردونید، میتوانید هر کدومش یه بیان مستقل قرار بدید، سه تا بیان قرار بدید. اینم یه نکته. نکته حالا بعدی، اگر اونا رو هر سه تاشو یکی قرار بدیم، این میشه نکته پنجم. اون اینه که چون استعمال حقیقی بدون ادعا و بدون تشبیه و اینجور چیزهاست، در همه موارد این استعمال صحیحه، در همه مقامات، ولی استعمالات مجازی در همه مقامات مستحسن نیست. یک جا جای تشبیهه، یه جا جای ادعاست، ولی بعض جا همه جا ادعا مستحسن نیست. مقامات خاص، یه موقع یه نفر در مقام شاعرانه هست، داره گیسوی همسرش رو، محبوبش رو، معشوقش رو تشبیه میکنه، میگه لیلون به اصطلاح مثل یک شب، مثل شب است و امثال اینها، تشبیه شب میکنه، تشبیه به موقع هست. نه، در اون فضاهای خاص شاعرانه و امثال اینها قرار نداره، داره میگه احتیاجات عادی خودش رو داره بیان میکنه، میگه که شب میام خونتون. این یکی، یعنی یه استعمالی هست که در یک فضای عاشقانه، فضای شاعرانه شکل میگیره، فضای ادبی، فضای ادبی و فضای عادی فرق داره. مقامات، یعنی در واقع اینجوری عرض میکنم، استعمال حقیقی در تمام مقامات مستحسنه و استعمالات مجازی در جایی که تشبیه و ادعا مستحسن باشه مستحسنه. این هم یک معنای دیگه اعتراض این معنا هست که اعتراض یعنی استعمالی که در تمام مقامات صحیح هست، مستحسن هست، خوب هست، استعمال حقیقیه. و استعمال مجازی اون هست که در بعضی مقامات مستحسن هست و در بعضی مقامات دیگه مستحسن نیست. در توضیح این وجه پنجم این نکته رو ذهنیمه بکنم. ببینید آیون در بحث مجاز گفتن مجاز علاوه بر قرینه که داله بر مجاز هست نیاز به علاقه داره. قدما میگفتن نیاز به علاقه داره. متأخرین به جای علاقه تعبیر میکنن به حسن طبع، قبول طبع. میگن علاقه نیاز نیست، قبول طبع به اصطلاح هست. به نظر میرسه که بین قبول طبع و علاقه عموم خصوص من وجه هست. ممکنه بعضی وقتا اون یکی از جهات عموم و خصوص منوج بودن اینها تفاوت در جهت مقامات هم هست. یعنی ممکنه یک شیئی یک علاقه درش موجود باشه قبل در مقامات عادی طب قبول بکنه، ولی در مقامات غیر عادی در مقامات عادی قبول نکنه. بگه این چه نحو به کار بردنه، چون جا جای اون ادعا نبوده، جا جای اون تشبیه نبوده، ولی در مقامات غیر عادی که اون مقام شاعرانه بودنه، مقام تشبیه، مقام ادعا هست و امثال اینها، در اون مقامات اون رو قبول، یعنی قبول طب مطلق نیست. قبول طب نسبت به مقام دون مقامی فرق میکنه. بنابراین اگر ما قبول طب رو شرط صحت مجاز میدانیم، اینم باید تکمیل کنیم. قبول طب در اون فضای خاصی که هست، اون فضا رو هم و اون مقام خاص رو هم به اصطلاح به بحث اضافه کنیم. این
خاصی قبول
طب
نیست چی؟ چون در مقام خاص
در مقام نه در بحث سر این هست که صحت صحت بحث ما این هست، ما میگیم صحت مجاز قبول طبع هست، باید در اون مقامی که لفظ در اون مقام به کار برده میشود قبول طبع داشته باشه. یعنی ممکنه این لفظ در یک جایی صحیح باشه در جای دیگه صحیح نباشه. یعنی فرض کنید که رأیت اسدن یرمی رو شما در گفتگوی عادی که دارید با هم دیگه صحبت میکنید، صحبت عادی، ممکنه بگیم استعمال خوبی نیست، ولی در گفتگویی که یک گفتگوی شاعرانه هست خوب هست. از این رو هم بگن مراد ما از شاعرانه مراتبی داره. گاهی وقت ما یک گفتگوی عادی هم میتواند مناسب باشه برای شاعرانه. این شاعرانه بودن فضا تا فضا فرق داره. فرض کنید یه نفری دستشویش داره میریزه، شروع کنه جملات چیز کردن، خب اینجا اصلا جای اون نیست که چیز تعبیر بکنی. اونجا که احتیاج به تنها به افاده معنا تعلق گرفته. یه موقعی هست نه، اینقدر هم ضروری نیست، میتونه یه مقداری با ذهن مخاطب رو درگیر کنه، با اینکه ابتدا معنای مجازی رو حقیقی رو درک کنه، بعد از معنای حقیقی معنای مجازی مراحل داره. یعنی هر مقدار حاجت انسان به افاده سریع معنا بیشتر باشه، به هر حال معنای مجازی، حالا اینم یه نکته دیگه، معنای مجازی معنایی نیست که سریع به ذهن خطور کنه، معنایی هست که در افادهش یه مقداری فاصله هست. اون ادامه همون معنایی که میگفتم، اون معنایی که اول اراده میشه، اون معنایی که دوم اراده میشه، نتیجه این بحث اینه که اون معنایی که معنای حقیقی زودتر اراده میشه، معنای مجازی دیرتر اراده میشه، دیرتر فهمیده میشه. چون دیرتر فهمیده میشه در جاهایی که غرض متکلم به افهام سریع معنا تعلق گرفته به کار بردن مجاز مناسب نیست، چون به هر حال فاصله میشه بین افهام معنای حقیقی و افهام معنای مجازی. این هم یه نکته دیگه است که از متفرعات همون نکته اول انفهام ابتدایی معنای حقیقی و انفهام تبعی و ثانوی معنای مجازی است. این ویژگی هایی که عرض کردیم، این ویژگی های معنای حقیقی از معنای مجازیه. حالا از این ویژگی ها چجوری استفاده می کنیم در کشف معنای حقیقی و معنای مجازی این اجازه رو فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. شما هم فرمایشات آقای صدر رو هم ملاحظه بفرمایید و این هم وقت گذشته. من یه نکته رو هم زمینه بکنم، ما با توجه به این مجموع نکاتی که عرض کردیم میخواییم یک دقت بیشتری بکنیم بر نحوه یادگیری لغات توسط بچه ها. اینو میخوام یه مقداری بروش دقیق بشیم که آیا یادگیری لغات توسط بچه ها به اون شکلی هست که مرحوم آقای صدر تبیین میکنن یا نه یه شکل دیگری هست که در چارچوب همین علامیت استعمال بر معنای حقیقی شکل میگیره. صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و آله محمد.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.